یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته تعطیلی میدان نفتی در هورالعظیم و رها کردن آب در تالاب.
سعی کردم برای حف چاه‌های نفتی به جای استفاده از زیرساخت‌های تکنیکی مناسب تالاب خوش کنم.
و راه اندازی 60 مدرسه محیط زیستی از مهر ماه 94 در کشور.
اکثر مردم ایران الان نمیدونن چه فاجعه‌ای بر سرشونه این آلودگی محیط زیست. زمانی میتونه مؤثر باشه که این به عنوان یک حرکت ملی به حساب بیاد.
یک خانه، یک زمین.
آبگیری حوضچه دوم هورالعظیم آغاز شد. با این حال، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته آبگیری این تالاب در استان خوزستان از یک سال پیش آغاز شده. به گفته معصومه ابتکار، پر آب کردن هورالعظیم با هدف رفع کانون‌های گرد و غبار در منطقه انجام میشه. تالاب هورالعظیم به 5 حوزه تقسیم شده که حوضچه 1 و 2 در ضلع شمالی تالاب و بقیه در ضلع جنوبی آن قرار گرفتند. مسئولان و برخی از کارشناسان میگن خشک شدن هورالعظیم یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری ریزگردها در جنوب ایرانه. هورالعظیم، هورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه نه تنها بزرگترین تالاب استان خوزستان بلکه یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران هم هست که در مرز ایران و عراق قرار داره. به گفته بعضی از متخصصان و اقلیم شناسان خشک شدن هورالعظیم در ایران و عراق طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو بشه. آبگیری کردن این حوضچه‌ها اما گویا وابسته به میدان نفتی مشترک ایران و عراق بوده. به همین دلیل خبرگزاری‌ها از پلمپ میدان نفتی یاران شمالی خبر دادند. هرچند که مجری طرح این میدان نفتی به خبرگزاری ایسنا گفته فعالیت میدان مشترک نفتی در 5 ماه گذشته به دلیل مشکلات زیست محیطی در هورالعظیم متوقف شده بود. استانداری خوزستان میگه استخراج غیر اصولی و ساخت چند جاده وسط تالاب هورالعظیم رو دچار چالش جدی کرده. معصوم ابتکار پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود وزارتخانه‌اش در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت تا سد مربوط به حوضچه سوم هورالعظیم باز بشه و تالاب پر آب بشه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن درباره این تصمیم میگه
استخراج نفت صحیح هست به شرطی که پروتکل‌ها و قوانین زیست محیطی رعایت بشن، ولی متاسفانه در چند سال گذشته شواهدی که نشون میده شرکت‌های اجرا کننده و پیمانکاران نفتی حتی اگر مدیران و مسئولان نظر دیگری داشتن، پیمانکاران این نظرات رو اعمال نکردن و استخراج نفت بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی صورت گرفته. سوء مدیریت مشکلی بوده که ما باهاش مواجه بودیم در جنبه‌های مختلف. بعضی وقتا سیاست‌های صحیح ابلاغ شده، هیچ کدوم از اونها اجرا نشده. اینطور نیست که سیاست صحیح وجود نداشته باشه.
سازمان حفاظت محیط زیست میگه با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورالعظیم برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. این سازمان میگه این آب بندها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هورالعظیم و خشک شدن وسعت زیادی از تالاب شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلیش هم حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده. حالا این سازمان گفته هر گونه فعالیت برای اکتشاف نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به هورالعظیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک پژوهش کرده میگه مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت‌تر از این بحث هاست.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگن برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از عراق رو هم در بر میگیره و به ایران میاد، باید راه حل‌های درازمدتی رو پیاده کرد. هرچند که وزیر محیط زیست عراق فؤاد معصوم رئیس جمهور این کشور رو در سفر دو روزش به تهران همراهی میکنه و گفته میشه حل مشکل ریزگردها از محورهای مذاکرات این سفر خواهد بود، اما به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، یکی از راه‌های طولانی مدت و ریشه‌ای در منطقه قوی کردن پوشش گیاهیه.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگردها رو میبلعه. اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم، نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگن برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت رو برای مقابله و مبارزه با ریزگردها در بودجه سال 94 رد کرده.
یک خانه، یک زمین.
از مه ماه امسال دانش آموزان 5 منطقه آب و هوای ایران با 60 مدرسه محیط زیستی روبرو میشند. دانش آموزان مقطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه توی سال تحصیلی 94-95 در منطقه زاگرس، خلیج فارس، گلستان و همینطور تهران میتونن توی این مدرسه ها ثبت نام کنند. محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در گفتگوی با خبرگزاری مهر به سالها کار و پژوهش در زمینه راه‌اندازی مدرسه جامع محیط زیستی در کشور اشاره کرده و گفته این مدرسه ها به صورت آزمایشی راه می‌افتند و 10 سال زیر نظر هستند تا همه مدرسه ها در کشور تبدیل به مدرسه محیط زیستی بشند. به گفته او در این مدرسه ها که با نام اختصاری جمع شناخته میشه، بر اساس آب و هوای هر منطقه به دانش آموزان بوم شناسی یا اکولوژی منطقه را یاد میدن. در کنار درس های زیست محیطی در این مدرسه ها مصرف آب کم میشه، از کاغذ استفاده نمیشه و از انرژی های نو و تجدیدپذیر استفاده میشه و هدر رفتن انرژی به کمترین حد میرسه. اونطور که گفته شده در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل میشه و دانش آموزان هر هفته به طبیعت میرن و با گیاهان مختلف آشنا میشن. تو این مدرسه ها قراره تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و از سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی رو یاد بگیرند. شکوه میرزادگی تلاشگر در زمینه میراث فرهنگی و میراث طبیعی در آمریکا که سالها تجربه آموزش به کودکان رو داره میگه این طرح در صورت آموزش والدین نتیجه مناسبی خواهد داشت.
مسائل محیط زیست در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه، چیزی نیست که یک شبه و به عنوان یک قانون وضع بشه. قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنن. حتی پدر مادرها، حتی نسل های جوانتر از من اکثرا نمیدونن چگونه باید با محیط زیست برخورد کنن. این امر اگر که درست اجرا بشه، یعنی فقط یک امر تبلیغاتی نباشه، به نظر من بسیار کار مفیدیه.
اردیبهشت ماه سال 92 خورشیدی اولین مدرسه سبز در شهرستان شهریار افتتاح شد و اعلام شد در این نوع مدرسه ها که بعدتر در کشور بیشتر میشن، مصرف انرژی، توجه به فضای سبز و درختان، افزایش آگاهی های زیست محیطی در کنار برنامه های فوق درسی از جمله شرایط خواهد بود. تابستان سال 92 کمی بعدتر سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مدارس جامعه محیط زیست رو در 17 صفحه منتشر کرد و اعلام کرد بهترین زمان و مکان برای ایجاد باور ذهنی حفاظت از محیط زیست زمان کودکی و دوران مدرسه است. چیزی که شکوه میرزادگی تلاشگر میراث طبیعی هم در مورد اون موافقه.
روانشناسان معتقدن که بچه حدود 80% آموزشش و تربیتش رو تا 12 سالگی میبینه. حفظ محیط زیست، توجه به محیط زیست و فقط آموزش نیست، تربیت، و تربیت باید از کودکی خیلی جلو جلو شاید از 2-3 سالگی شروع بشه.
در دستورالعمل مدارس محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بر آموزش نیروهای انسانی شامل معلم‌ها و مربیان و اولیا در کارگاه‌های عملی و بازدیدهای میدانی تاکید شده. آب و هوا، گیاهان و جانوران، بهداشت و سلامت در کتاب‌های درسی وارد میشه و پخش فیلم‌های محیط زیستی هم برای دانش آموزان در اولویت قرار می‌گیره. شرایط امروز محیط زیست که از طرف بعضی از مسئولان بحرانی توصیف میشه به مرحله رسیده که بعضی از مسئولان محیط زیست حرف فعالان و تلاشگران زیست محیطی رو پذیرفتند و میدونن که باید آموزش ها رو از مدرسه آغاز کرد. سیاست گذاری در زمینه آموزش مسائل محیط زیست و رفتار با حیوانات و آشنایی با حیات وحش در بسیاری از کشورها از همین مدرسه آغاز میشه. مسئولان میگن در سال تحصیلی جدید علاوه بر این مدرسه ها 35 کتاب درسی در آموزش و پرورش تغییر محتوا پیدا میکنه و رویکرد بسیاری از درس ها در مقطع‌های متفاوت آگاهی سازی در زمینه محیط زیست سالم خواهد شد. شکوه میرزادگی تلاشگر میراث طبیعی میگه همه اینها در کنار فرهنگسازی عمومی در جامعه به آموزش محیط زیست در کشور کمک میکنه.
اکثر مردم ایران الان نمیدونن چه فاجعه‌ای بر سرشونه این آلودگی محیط زیست. امیدوارم این حرکت بتونه مؤثر باشه، ولی من تأکید میکنم زمانی میتونه مؤثر باشه که این به عنوان یک حرکت ملی به حساب بیاد، از کل مردمان شروع بشه و طبعا آموزش مدرسه ایش برای بچه ها باشه. ما معلمینی میخواییم که این آموزش رو به بچه ها بده. باید به آموزش معلمین، یعنی تربیت معلمین بپردازن.
آموزش جنبه های مختلف محیط زیست در مدرسه یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در ایران بوده و هست. رویایی که ممکنه آرام آرام با این ایده ها به واقعیت نزدیک بشه. نظراتتون رو در مورد این موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.